بسم الله الرحمن الرحیم. کفای سه استاد پرهانی صفحه 239 تشکیل در این
مدرسه سال دومی هم که مرحوم نراقی زده بود این توضیح کتاب بدم که تمام بشه مسئله محقق نراقی تو فضای تعارض استصحابه یه چند تا مثال زده، قریب مثلا 3-4-5 تا حدود مثال مجموع عبارتاش، تا اگه کل عبارتاش از جاهای مختلف تو فقه هم جمع کنی این کاری یکی از شاخصهای فکری محقق نراقی این ماجرای تعارض استصحابه و اینکه بعد بگردیم ببینیم اصل حاکم وجود داره یا نه. همین استدلال محقق نراقی سبب شد که محقق خویی قائل بشه به استصحاب در امور جزئیه، فقط استصحاب موضوعات، استصحاب احکام کلن قبول نکنه محقق خویی، فقط احکام جزئیه‌ای که منجر به استصحاب در موضوعات میشه رو قبول کرده ایشون. البته یه بخش دیگه از حرفای محقق خویی برمیگره به اون بحثی که قبلا توی توضیح ادله استصحاب داشتیم، یعنی یه چند بخشه، یکی از قسمت‌های مهمش هم همین قسمت ماجرای تعارض استصحابه. یکی از مثالی که محقق نراقی زده اینه که آقا اگر خدمت شما عرض کنم که یک صوبی باشه، مثلا این صوب متنجس بشه به ملاقاتش با یه نجسی، حالا خدمتون عارضه ما یک بار این لباس رو میشوریم. ببینید، پس تصور بفرمایید صوب ملاقات با یه نجسی پیدا کرده، متنجسن. حالا این که متنجسه، الان متنجس، الان یقینا نجس، بعد و غسلناه مرتن، شکاکنا که نجاست برطرف شد یا نه، استصحاب میکنیم نجاست رو. این غسل مرتن سبب شک ما میشه، اما استصحاب ما بقاء نجاست، چون غسل مرتن سبب نشد موضوع ما عوض بشه. این مثل ظرفیت هست، استصحاب خود حسه قبله، استصحاب خود حسه قبل. تا اینجا قبول، ای استصحاب آی خسروی تصویره یا بنویسم، همین حسه رو داریم استصحاب میکنیم، این مثل ظرفیت. بعد فرموده که خب ما یه استصحاب عدمی هم داریم. استصحاب عدمی اون چجوریه؟ استصحاب عدمی اون خاطرتون هست وقتی میومدیم که بحثت تو همین بحث، وقتی میومدیم که حسه حسه ببینیم و در هر حسه ای اون خط مرز را قید تصور بکنیم، بعد بگیم که این از اول یه عدم داشت، این عدم، این حسه از تحت عدم خارج شد، قبلش و بعدش و بعدش و بعدش هم تحت عدم باقی میمون. خب حالا ما عدممون چی بود؟ عدممون چی بود؟ عدم نجاست، عدم حدوث نجاست، یا عدم سببیت ملاقات با نجس لنجاست. صبح متنجسه با عدم نجاست، با عدم حدوث نجاست، با عدم سببیت ملاقات با نجس، با عین نجس. رشد این حسه که تا قبل از غسل مرتنه، این حسه از شروع حدوث ملاقات تا قبل از غسل مرتنه، این یقینا نجسه، از تحت عدم ما خارج میشه. اما ما بعد این حسه دلیلی بر خروجش نداریم، هنوز عدم حدوث نجاسته، یا بگید عدم سببیت ملاقات با عین نجس لنجاست. تمام شد. بعد ایشون میگه که این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه. رسول الله، حالا بعد چه کار باید بکنیم اینجا؟ و بریم سراغ ادله حاکم. حالا ادله حاکم اون دلیل اجتهادی ممکنه باشه، ممکنه دلیل فقاهتی باشه، ممکنه یه استصحاب دیگه ای باشه، ممکنه براعت باشه، چون یا غالبا براعت یا کلش علکه طاهر. بخونیم عبارت رو آقای آخون هم یه تیکه کتابمون بیاد خوبه.
اونجا خیلی نگاه کلام ایشون نمیدونم حالا واقعا کلامش اینه، چون خیلی ساده بیان شده که یعنی فرض جاییه که اون چیزی که ما داریم باید دو بار شسته بشه تا نجاستش از بین بره، همینه دیگه، درسته؟
بله.
یعنی با یه بار شسته نجاست بین نمیره. حالا ما یه بار شستیم که شک نداریم که مطمئنی که دو بار شسته بشه که
باشه. حالا ایشون گفته که شک کرده میشه.
چه شکی داری؟ وقتی من دلیل دارم که مثلا اگر لباسی با بول نجس شد
من یه تیکه از عبارتشو نوشتم، یه تیکه از عبارتشو بخونم، این عبارتشه، تقریبا این عبارتشه. اذا غسل صوبه المتنجس مرتا و شک فی حصول طهارت له بذالک غسل صوبه المتنجس مرتا و شک فی حصول طهاره له بالصوب بذالک، ما همین غسل مر یجری فیه استصحاب النجاست، استصحاب النجاست قبل الغسل، این استصحاب نجاست. ببین نگفت اصلا رکن شک جوپا میگیره، یجری فیه استصحاب النجاست قبل الغسل و استصحاب و عدم و کون ملاقات البول مثلا سببا للنجاسه بعد الغسل مرتا و یتعارضان و یتساقطا. یکی عبارت هاش
استصحاب عدم ملاقات
فرقی نمی کنه. نه عدم منظور از منظور خود ملاقات نیست، میگه عدم ملاقات مثلا با بول بعد از اینکه یک بار شستیم، یعنی دیگه دلیل نداریم که الان که یک بار شستیم هنوز این ملاقات با بول سببیت لنجاسه داره، یعنی یقین نداریم الان نجاستی حادث شده باشه الان یا اونی که حادث شده الان وجود داشته باشه. حالا هر دو بگی درسته، چرا همش بخاطر اینکه موضوع ما متقیده به قید مرکب من جزئیه، موضوع ما یکی ملاقاته یکی عدم غسله، الان غسل اتفاق افتاده موضوع خراب شده دیگه، ما دلیل نداریم براش.
دلیل اون گفت دو بار باید بشوری
متوجه شده
اصلا خیلی واقعا میبارد بطلان
کنیم. اینو بخونم حالا عبارت آخوند رو
افاضل بیان بگم.
او اصالت عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مرتا که ما حکیه. ببین آخون نگفت سببه، گفت عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه، یعنی ببین میشه همون حدود، همون موضوع ما مرکب من جز عینه، یکی ملاقات با عین نجسه، یکی هم این است که غسلی وجود نشه. حالا غسل
سببا لحدوث نجاسه
مثلا اینطوری
واقعا شک داریم؟
آره نه حالا یه معنی هم حرفش حالا عرض میکنم دقیقه تمامش کنم که ما حکیه هم بعض لب و لا یکون. آخون چی گفت جواب بگم جنبندی؟ آخون گفت اصلا حرفا یعنی چی؟ طهارت یه حکم شرعیه که یه حکم شرعی مادام تا روز ابد هم باقیه، اگر ناقصش به وجود نیاد. و لا یکون ها اونا اصلون و بلا اصالت اول نجاسه، اول نجاسه یعنی حتی دعله و او طهارت هم باقیه الا یزوله به مانعه، وقتی هم مانع اومد مانع باقیه الا یزوله به سبب شرعی لطهارت الخبسی به سبب نه این حرف آخونده و لا یکون ها هنا این حرف آخونده این اون دوتا مثال ها بود نرام
وقتی تعاوز که کرد رفت بعد اون وقت اصلا تعاوز کنیم یه اصل بغانی کسی اینجا اصلا تعاوز
کنیم نه 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 الان این نراقی برای یکی که الان گفتیم برای یه اصل حاکم نگفته، برای او اولی اصل حاکم نه این ادامه که عبارت کفایه است. ببین عبارت کفایه رو بخونم یکم عقبتر بخونم آقای کاهد فهمیدن. ببین آخون اولش صرف نراقی نقل کرد، آخون اول عبارت چجور شروع کرد؟ گل لایقو ان طهارت الحدثیه این مما اذا وجدت، دیگه لایقادی و شکفی بقا الا من قبل شکف رافع، کمان که اگر مانع اومد طهارت زائل شد دیگه مانع باقیه الا ان یزول به مطهر شرعی به سبب شرعی. درست شد؟ حالا میخواد تا بس سوا اون که حالا طهارت ربطی حالا داره به که طهارت چی معنا کنیم، ما میگیم دلیل اطلاق داره، حالا طهارت میخواد هرچون معنا بشه، حالا که اینطور شد فلا اصل الا اصالت فلان او اصالت فلان که ما حکیان بعض لفاظه
طهارت داره بالا میده
آه ولا یکون ها هنا اصلون یه اصل بیشتر الا اصالت طهاره در جا نه اصلا کلی بگو نه برای او دو تا فقط کلی بگو لا یکون هنا اصلون الا اصل طهارت داریم اگه سبب طهارت حالا طهارت خبسی یا طهارت حدثی سبب طهارت به وجود بیاد طهارت باقیه
استثناء
مانده پس اینجا نه سبب طهارت به وجود بیاد حالا هر چی اگه سبب طهارتت سبب طهارت طهارت خبسی باشه یه طوره طهارت سبب طهارت طهارت حدثی باشه یه طوره
از عطف نجاست میفهمیم که خبسیه
نه 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 هر میشه معنا بشه قبول دارم ظاهر اولیش نه نه یعنی همه حرف بالاش رو داره میزنه نه بالا هم طهارت رو اهم از حدثی و خبثی معنا کرد لا یخو ان طهارت الحدثیه والخبثیه میگیرید دارم چه عرض میکنم که الان اینجا هم داره همون قبول دارم نجاست که داره عطف میشه برش که طهارت زور در طهارت خبثی میتونه داشته باشه حالا میشه همون رو عام گرفت این رو هم خاص گرفت بالاخره که دوباره قاعده کلیه باشه برای کل باب و کیف کن ما اصلا کاری هم نداریم طهارت رو چی معنا کنیم، مهم اینه که اطلاق دلیل طهارت میگه طهارت هستش تا ناقص بیاد که مان که طهارت که نقص شد نجسه الا انگزول به سبب شرعی.
حالا
یه
اصل
ما
مدرد نشم بلاخره چه
این اصل بستگی داره، ببینید این اصل بستگی داره که اگه فقط طهارت رو به معنای طهارت خبثی معنا کنی این تا اصل همون کلو شایل که طاهر ماه اصالت و طهاره ماه، اگه طهارت بخواد طهارت حدثی باشه باید با استثناء باید معناش کنی، مستحضرید؟ حالا مراد از اصل چه اینجا اگه بخوایم اهم بگیم قاعده اولیه ما قاعده اولیه‌مون صدر عبارت برای توضیح دادیم، گفتیم که سبب وقتی جعل سبب دلیل شرعی سبب و مطلق جعل کرده مهمل نیست مقید به زمان خاص نیست که شک در اختصاص داشته باشی
نجاست
که
یعنی
اساسا دیگه بله
مرحوم
نراقی دوتا استثناء نمی‌برد گفت تعارض می‌کنه، مرحوم خود میگه که
یکیش جاری نیست اون عدمی جاری نیست، فقط همین
استثناء به حالا طهارت. نه نه نه، این رو بالخصوص سر طهارت یه بحث دیگه ای کرده، درسته که تو فضای تعارض استثناء اینو آوردتش آخود الان خود این اضافت و وهم خود یه نکته اضافه تر از اصل ماجرای نفی تعارض نفی استثناء عدمی به خاطر نفی مسبش که عقله این حرف گذشته نفی عدمی ده. نه رو میخواد نکته اضافی بگه، چه نکته اضافه ای؟ این که بزرگوار اصلا دلیل اصالت و طهاره اینقدر دلیل وضو دلیل غسل دلیل تیمم دلیل طهارت خبثی طهارت از خبث مثل مطهرات اینقدر اطلاقش قویه که اصلا ما شکی نداریم در بقا که بخواییم بریم سراغ اصل. حالا میخواد طهارت میخواد هر جوره معنا بشه، هم طهارت حدثی هر جور معنا بشه هم طهارت خبثی، طهارت حدثی به طهارت معنوی نفسانی معنا بشه مثل شهید، یا طهارت خبثی به حالت پاکی و قذارت معنا بشه که محقق اصفهانی گفت آدرس دادم هم اول اصول عملیه فرموده، میگه بابا فعلا ما اطلاق داره دلیلمون مثل شکی نداریم، بس این نکته اضافه بود تو اضافت و وهمه. خب تمام شد، بریم سراغ بحث بعدی استصحاب تعلیق.
بالا حرفش گفتن داشت ما یه چیزی اومده شک داریم که اینم جز رافه های مثلا نوم و اینا هست یا نم مثل که اومدن یه دنیا مثلا نوم ناقصه یا تو رافیت موجود شک داریم، ولی تو تصور پایی واقعا حالا نمیدونم
به خاطر اینکه کی گفته که بدیهیه که واقعا باید غسل حتما دوبار باشه،
نه ما دلیل داریم، ما فرض
نداریم
که ما دلیل داریم
که گفته با اگه دلیل داریم که مزگم دلیل داره، ببین یه لحظه عنایت کن عرضمو،
اگر دلیل داری برام مزگم دلیل داری.
نه ایشون میگه بلفرض.
خب آفر اینم بلفرض.
چیزی که رافه.
اینم بلفرض.
ما میدونیم دوباره. یعنی
خب کی گفته؟
خب
اونم میدونیم. ببین میدونیم که اگه ملاک میدونیم اونم میدونیم. اگه ملاک فرض دوتاش درست.
نه اون بالا اصلا میگه یه رافه یه چیزی میاد یه چیزی موجود میشه نمیدونیم رافه.
نه گفتی چی؟ گفته مزگ.
گفته سر رافه لا.
میدونم مزگ. و ما از که ما میدونیم پاکه دلیل داریم. ببین عنایت کنید دارم چه عرض میکنم. ایشون که انه نمیخواد مثال واقعی بزنه، میخواد مثال فرضی بزنه چون کتاب اصولیه.
حالا
ایشون میگه نه لعلا کسی بگیم مثلا دلیل مزید قبول نکرده یا انو پیدا نکرده شکی کرده.
من میگم یعنی
موضوعا محتمله. نه حالا بحثش حکمی آخه. آخه ایشون بحثش حکمی هست گفتم. ایشون بحثش حکمیه. حالا اگه این طوره خب آقا لخواهل این یک قول ما دوبار دلیلم برای بول پیدا نکردیم.
اصلا ظاهر حرف ایشون هم اینه که یعنی اینا مسلم گرفته که باید دوبار شسته بشه. حالا یه بار شسته از یه طرف استثاب
نه من چه شکش میشه درست بشه انصافا مثل همونه دوتاش یه جوره واقعا دوتاش هم استثاب حکمیه استثاب موضوعی نیست. این که عبارت نراقی رو ما تو کفاریه واقعا خیلی ضعیف نقل کردیم و خیلی آبکی رد شدیم الان ازش این درست من الانم نه شما حوصله‌شه داری نه من وقتشه دارم الان توی شرایطی که می‌خوایم برسیم به آخر بحث و الا من اگه می‌خواستم الان برم سراغ عبارت نراقی و عبارت نراقی کما هو و حق و توضیح بدم فکر کنم هممون مقلد محقق خویی می‌شدیم. یعنی استصحاب در احکام رو می‌ذاشتیم کنار. حرف خیلی قویه ما خیلی ضعیف بهش ورود کردیم. ما بحث رو از زاویه دید مثلا به نظر عقل و عرف آوردیم. تو اصول هم خب میدونید یه استیحاشی نسبت به عقل داریم. وقتی اومدیم از این مسئله نگاهش کردیم اصل عدم یه حرفه. یه دو تا مثال آوکی هم ناقص نقلشون میکنیم و الا الان عبارت داره تو عوائد، عبارت داره تو مستند، عبارت های خیلی قوی تر از این عبارت و این دو مثال فرضی که اگر اون عبارات رو ما ببینیم ماجرا عوض میشه. واقعا محقق خویی کم کسی نیست که سر خضوع پایین بیاره در مقابل نراقی و استصحاب احکام رو انکار کنه به خاطر این. البته نه فقط به خاطر اما شاید 70% حرف محقق خویی به خاطر همین.
ایشون یه تفصیلی هم داده ظاهرا نراقی بین این بالا بخون اشاره کرد بین امور اعتباری و امور تکوینی که تو امور اعتباری شرعی تعارض استصحابی میاد
اما تو امور خارجی نمیاد.
وجودی میاد. حالا عدمیه چرا اونجا عدمیه نمیاد که بخواد دور تعارض استصحابی اونجا به وجود بیاد؟
نه آخوند این رو که اوورد نه به خاطر زدن کبراش بود.
نه من نگاه کردم
جمله رو دقت کردی؟ نه نه یه لحظه اینی که آخوند اوورد برای اون نبود.
این
کار
اختلاف
اینه
که تو
بس آفره برای طهارت بود.
من خب نه من خود ایشون این کار کرده الان
اینو این کار کرده آخر اصلا متعرضش نشده.
خب چرا این یه همچنین
خب بریم توش خیلی طول میکشه. من میخوام دیگه به حد کفایه بسنده کنیم بریم جلو که به عبارت آمون یعنی الان بحث زیاد داریم و الا گفتم حرف نراقی نراقی خود دلش کن بخواه حرف از قشنگ یه جلسمونه میگیره برش کنیم بگذاریم ازش.
این بحث حالا یه پاراگراف قبلی که خوندیم جریان استصحاب در جایی که زمان قید باشه باید به نفع تعدد مطلوب یا آخر موقعا گفتن که اینجا به بحث عرف نگاه کنیم عیزا یه مرتبه پایین تر و استصحاب رو پیاده میکنیم. این دقیقا هم حرف صفحه قبلش نیست که اونجا موقعا گفتن
نه نه نه
من جهت اخرا باشه
من جهت بود من جهت اخرا رو دوتا مثال برای زدیم گفتم همه شرا هم دوتا گفتن این دومی هم حرف شراه که چرا دو در مقابل یک دیدنه او یکی توش معلوم نشه رو ظرف یا قیده. اما الان میگیم نعم حواسمون هم هست که قیده ها حواسمون هم هست قیده ها اما این طوریه. نه وحدت تعدد مطلوب تو فضای ظرفیت قابل تصویر تو فضای قیدیت هم قابل تصویر. اینجا داریم میگیم نعم حواسمون هست قیده. خب خیلی مهمه
اونجا قیدیت
اونجا تصویر قیدیت نداشتیم تو عبارت
با ظرفیت تعدد قابل
با تعدد با ظرفیت قابل تصوره کما که مثالی که همون اول زدیم با ظرفیت بود نه با قیدیت. الان داریم با قیدیت حرف میزنیم. برای همین الان آوردیمش رو تبعیت القضا للادا، شبه تشبیهش کردیم به اونجا که تشبیه نکردیم به تبعیت القضا للادا. لذا هم شرح جمع عبارت کردن، این اولش هم عرض کردم گفتم تو صدر عبارت آخون دوتا فرض نیست، اما شرح همه تفسیرن لعبارت آخون دوتا گفتنه.
بخاطر همه های روانی هم دوتا کرده بود، ولی اینجا رو که رسیده بود اشکال کرده بود، یعنی گفته
بود. اما آقای مروج اشکال نکرده، چون آقای مروج اول او رو تو فضای ظرفیت گرفته، این رو تو فضای قیدیت گرفته، لذا نعم استدراکی که دیروز هی داشتن تکرار اون نعم استدراک برای همینه. درست شد؟ خب بریم بحث بعدی. بحث بعدی کمر بره انصافه. کمر بره بخاطر این که دوباره ما رو میبره تو بحث تحقیق خطاب، دوباره بریم تو عام و خاص و مطلق مقید و مفهوم شرط و اینا، اگه بخوایم درست بفهمیمش. حالا من یه توضیح اجمالی میدم، عبارت اولیه رو میخونم، فردا چند تا نکته اضافه میکنم روش. اول توضیح اجمالی، عبارت اجمالی، بعد توضیح تفصیلی، نکاتشو پیرامونشو میگم. ببینید رفقای عزیز، ما استصحابمون یا موضوعی یا حکمی، حکم به نواحی متعدد قابل تقسیمه، به جهات متعدد قابل تقسیم. مثلا یکی از جهات اینه که حکم جزئی باشه یا کلی باشه. یکی از ملاکای تقسیم که فقط رو حکم کلی پیاده میشه اینه که حکم یا تعلیقیه یا تنجیزی. خب ما هو المراد من التعلیق؟ ما مثال معروف شهی میزدیم که الاسیر العنبی یحرم و اذا غلا، در خطاب شرعی اذا غلا شرط، اذا غلا شرط. درست شده؟ این چیزیه که از قبل از بحر العلوم اعلی الله مقامه یواش یواش به وجود اومده سوالش، که آقا اگر در خطاب شرعی حکم شرعی ما که طبعا حکم کلی حکم جزئی نیست دیگه، چون حکم جزئی که تو خطاب اینجوری نمیاد، حکم کلی ما اذا قلا داشت چه حکمی پیدا میکنه؟ عدم نجسو، اما العنبو یحرم اذا العصیر العنبی یحرم اذا غلا، اما عدم نجسون یه قضیه حملی است، اما العصیر العنبی یحرم اذا غلا یه قضیه شرطی است. تمام شد؟ سوال اینطوری به وجود اومد، همینطور که الان گفتم. بعدا محضر شما عارضن سید بحر العلوم قائل شد به جواز استصحاب مطلقا، چه تجزیه چه تعلیقیه، تعلیقی به جمعی اقسامش. و سید ریاض و مناه استاد شیخ پسر ریاض قائل شدن به عدم جریان استصحاب، که شیخ هم نقل کرد ازشون. شیخ اعظم قائل شد به استصحاب، الان آخوندم میخواد قائل بشه به استصحاب طبعا للشیخ، لکه شیخ دو دلیل آورد، آخوند دلیل دوم اشکال میکنه، بعدا میبینیم یک دلیل رو قبول میکنه از شیخ. خب باید ببینیم مشکل اون اعلا برای تصویر استصحاب در این قضیه شرطیه یه الاسیر العنبی یحرم رضا قلا چیست؟ باید ببینیم مشکل چجوری میخواه استصحاب کنه، دقیقا نحوه استصحاب کنه مشکلشون چیه، تا بعد ببینیم استصحاب چجور درست میشه. نه اونا خودشون اشکال کردنه واضح تر میکنه. چند تا دلیل دارم برای اینکه اینجا استصحاب جایی نیست. مهمترین دلیل و اولین دلیلشون که در ریاض هم ذکر شده، یعنی سید ریاض مفصل بهش پرداخته، مناهل ازش نقل کرده، نه در ریاض مناهل ازش نقل کرده، نبود ارکان، نبود ارکان. اونم کدوم رکن؟ یقین سابق، به تبع دیگه بقیه شون هم خبر میشه. تازه از عبارت های مناهل و ریاض و این بعضی اعلا برمیاد که یقین مقتضیه در استصحاب. اگر یقین نباشه ارکان بعد وجود نداره، که اینم یه دعوایی بود که تو رسائل خوندید. حالا به چه بیانی یقین سابق وجود نداره؟ بخاطر این که این حرمت رو محقق نشده، وجود خارجی پیدا نکرده، چون معلق علی شرط مفقوده، معلق علی شرط مفقوده. پس یقین سابقی نداریم تا بعد بخوایم به خاطر اینکه انر تبدیل بشه به زبیب مثلا شک کنیم و بعد بریم سراغ وحدت موضوعشون تا استصحاب کنیم. مفهوم شد آقا؟ واضحی توضیح که دادم؟ حرمتی نیست، یقین سابقی نیست تا بعد حالا لعجل عروض مانعی مثل زبیبیت شک کنیم در بقا، بعد با عرفیت وحدت بین العنب و الزبیب وحدت موضوع رو درست کنیم حتی نستصحه. ما حتی اگر عرفیت وحدت عنب و زبیب هم درست کنیم، این لعجل عدم وجود سابق، این حدوثش متیقن نیست، مشکوکه، بلکه نقطع به عدم حدوث، لذا استصحاب معنا نداره. تمام شد؟ آیا آخون تبعاً للشیخ جواب میده از این استدلال؟ جواب آخون مبتنی بر یک معناست. دقت بفرمایید، هم از جهت عقلی و هم از جهت عرفی قضیه شرطیه صدق و تحقق داره، اما صدق و تحققش فی وعاء مناسبشه. هم از جهت عقلی که میگن صدق شرط، میگن شرطیه، مثل قضیه موجبه صادق، اما صدقش به صدق تفرعه. اصلا با همین ما اگه یادتون باشه تو فلسفه ندیم مشکل قضایای عدمیه و قضایای غیر بدتیه را حل میکردیم، میگفت کوه ابتلا از کوه پنبه سنگین تر است. ای اذا وجد کوه تلا و وجد کوه پنبه، کوه تلا سنگین تره. به این برش میگردوندیم دیگه، و الا این قضیه مصداق واقعی نداشت تو نفس الان. نه حقیقیه، این حقیقیه نیست. قضایای غیر بدتیه عدمیه ولو تجیزیه تبدیلشون میکنیم به شرطیه. حرف خواجه هم زده، از زمان خواجه تو شرع اشارات شروع شده تا زمان نا. ملا صدر هم همینه گفته، خلافا لامام، امام قبول نداره بازگشتشون به قضای شرطیه. قضای غیر بدتیه رو همه برمیارن به قضای شرطیه.
ظاهر بوانی امام قبول نداره، امام عدمشه
جانم.
ظاهر بو علی هم
قید شرط بو، نه بو علی هم برمیگردونه به شرطیه. خواجه تو میگه، خواجه میگه بو علی هم برمیگردونه، عبارت نقض هم نداره و بو علی، بلکه مؤید داریم برای حرف. امام اصلا تقسیم قضایای بدتی و غیر بدتی را قبول نداره. قضایای بدتیه یعنی قضایایی که موضوع موجود دارن، قضایای غیر بدتیه قضایایی که استحاله دارن، مثل اجتماع نقیزه محال است. اجتماع نقیزین ما نداریم تو خارج،
موضوع محقق نداریم،
اجتماع نقیزین نداریم تو خارج، بلکه نمیتونیم هم داشته باشیم.
بعد ملابسه
تو امام چی میدونه؟ امام یه قضیه صالب و صالبه محصله که صدق نداره. اینجا حرف امام با حرف آقای طباطبایی تو بحث وجوب و امکان یکی در مقابل آقای عاشق مدیه حائلی هستی تو تفسیر حقیقت امکان، و در مقابل مولا صدرا و در مقابل آقای جواد و جوادی هم موافق مولا صدرا. حالا این بحثی داره خیلی مفصل، الان میخواستم چی بگم؟ از جهت فلسفی بخواید بگید صدق و صدق تفرعه و تفرع شیء موجود. یه طور نیست که تفرع وجود خارجی نشته باشه. و الانم ما که نمیخوایم مقدم رو استصحاب کنیم یا تالی رو استصحاب کنیم، میخوایم چی استصحاب کنیم؟ تعلیق و تفرع رو استصحاب کنیم. یعنی الحرمت و اینطوری بگو، حالا میخوام تغییرش کنم، اول عقلی گفتم و بعد میخوام برم عرفیش کنم. الحرمت المتعلقت بالعنب لاقلا، الحرمت المتفرعت على العنب الذي اذا قلا، اذا صار العنب زبيبا شككنا في ان الحرمه هل تكون متفرعه دوباره بر زبیب اذا غلا. افتاد؟ افتاد داری خود رو بگی؟ بعد میگیم که خب زبیب عرفن با عنب فرقی نمی کنه؟ اول یقین سابق بود، بله یقینا تا موقعی که عنب بود اذا غلا حرام می شد، و الان تغییری تو ناحیه عنب اتفاق افتاد، خوش شد بند خدا، شککنا که این خشک غیر عموتر است عرفن
یکیه،
پس هنوز هم الحرمتو تتفرع علی اذا غلا، صدق تفرعیش متیقن بود، به عروض مال حالت طارئه مشکوک شد، استصحاب میکنه. این از جهت فلسفیش دقیق. حالا رجعت عرفی، رجعت عرفی، این قضیه شرطیه یک قانون مجعوله. این قانون مجعول فی وائل اعتبار وجود داره. درسته که مقدمش الان تو خارج محقق نیست، لذا لم ينقلب الى قضیه حملیت تجهیزیه، لکن قانون شرطی ما داریم اندل و خلا. همین قانون شرطی اندل و خلا که فی رعای ها موجوده، تو این رو داریم استثنا درست رو. پس با خون مشکل امکان نداریم. همین یه تیکه رو بخونم تا بعد برگردم یه وقت بشه بزنیم به تیپ قضیه بیریم چی اتفاق میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. انه کما لا اشکال فی ما اذا کان المتیقن حکما فعلیا مطلقا. یه دعوایی شده آخون دو قیدی گفته فعلیا مطلقا، اون مقابل گفته مشروطا معلقا. چرا دو قیدی آورده؟ بعد به همه گفتن منظور با فعلیه یعنی تجهیزیه، مطلقه بخاطر سببشه، چون قضیه شرطیه نیست، مقیده به شرط نیست، لذا قضیه تجهیزیه هست. بیدن پس دو قید درسته،
مطلقه در مورد چی؟
در مقابل مشروط
معلق باید باشه، فعلی در مقابل مشروط
اینجوری نیست؟
فعلی در مقابل مشروط مطلق
در مقابل مطلق در مقابل مشروط غیر مرتب هم هست، مطلق در مقابل مشروط، معلق در مقابل فعلی. معلق چیه؟ استقبالی بعدن میاد، فعلیه یعنی حالیه. یه اصطلاح زمان نهاوندی هم خوندید تو مقدم واجب، مطلق و مشروط هم که تو مقدم واجب خوندید در مقابل همه. وقتی قضیه شرطیه است پس واجب وجوبش مشروطه، حکمش مشروطه. ها؟ درسته؟ وقتی حرام مشروطه حرمتش مشروطه، نه متعلقون حرمش. وقتی مطلقه خود حرمتش مطلقه، وقتی مطلقه خود وجوبش مطلقه. داره جایگاه قضیه شرطیه رو بیان میکنه، میگه این شرط چه دخالتی داره تو حکم شرعی ما، حکممون رو معلق میکنه، نه متعلق حکم را. پس فعلیاً یعنی قضیه تنجیزیه، حالیه، استقبالی نیست، مطلقه یعنی مشروط نیست. مفهوم ها؟ حالا لا ينبغي الاشكال فيما اذا كان المستصحب ما مشروطا، يعني حكمش الان تحقق نداره که اشکال با اشکال سید ریاض جدی بشه. معلقا استقبالی حالی نیست. دوستان خودش نکته ای و اگه اینطور معنا کردیم، بعد اون موقع چرا آخون داره با اصطلاحات مقدمه و اصطلاحات تقسیمات واجب اینجا حرف میزنه؟ اینو داشته باشید تا بعدا بریم تو دعوا. ناهینی علی الله مقامه یه معنایی گفته، یعنی وارد بحث شده استصحاب احکام تعلیقی رو نپذیرفته. بعد محقق خوبی به ناهینی اشکال کرده، گفته تو معنای حکم تعلیقی عوض کردیه، روی به معنای دیگه ای گفتیه و داری نقل میکنی. حالا من آخر کار برسم حالا نشون تو میدم آیا واقعا یه معنا دیگه ای گفته. اگر یه اصطلاحات و آخون اصطلاحات و تقسیمات واجب باشه، حرف ناینیه میگیره. ناینی هم همینجا دعوا کرده و رد کرده، نه اینکه موضوع عوض کرده.
این دقیقه همون چیزی که آخون مد نظرش بوده
و شیخ هم مد نظرش بوده و همشون همه ریاض و اینا هم مد نظرشون بوده، اما شرط این که بله به شرط این که اصطلاحات آخون مورد تقسیمات واجب باشه. و همین هم حرف قدما باشه، چون هیچ تاله نگفته که آخون معنا رو عوض کرده، همه گفتن آخون هم داره با خودمون سر یه چیز دعوا میکنه. ناینی رفت یه جایی نه با این معنایی که آخون داره میگه، ناینی هم اینجای رد کردی. گفتم بعدش بحث دارم، اما من اینجا از جایی که تجربه‌ام به میگه اول یه بار عادی بگم متن رو بخونم بعد نکاتش رو بگم که یه مبنایی داشته باشیم برای جنگیدن. درست شد آقا؟ فعلا الان من اصطلاحات معنا کردم با اصطلاحات درستم، یعنی لا یخرج عادل از این که یا بگیم اصطلاحات اینا قید ایزاحیه و قید تنبیهیه و مطلب جدید توش نیست
که بعید از
آخون و بعید از این اصطلاحات، چون قبلا این اصطلاحات رو تو جایی هم داشتیم، یا اصطلاحات درسته چجور همین که الان خدمتتون عرض کردم. فقط این لف و نشش غیر مرتب و مشروطش در مقابل مطلقه. آره اینا رو سعی کرده ضرورت نسل، ضرورت ادبیه مثلا. درست شد آقا؟ خب حالا بریم ادامه عبارت. خسرو بگه آقا حله؟ خیلی خوب. فلو شک فی موردن، لو شک المکلف فی موردن، چرا؟ لاجل طرق به بعض الحالات علی، مثل زبیب شدن، عنب تبدیل شد به زبیب، شککنا فی بقاء احکامی. آقا چرا آخون عم میگه؟ توضیح بدن. آخون نبی چلو گفت اصلا لا فرق بین التنجیزی و التعلیقی، فی بقاء احکام العنب. حالا بعضی از احکامش تنجیزی، بعضی از احکامش تفلا فرقه، افتاد؟ بابا عنب که شد زبیب، آسمون تپید. عنب پنج تا حکم داره در شریعت، وقتی شد زبیب فکر احتمال داری که پنج تا حکمش بطلت الاحکام لبطلان موضوعها. آخون میگه نه، همش استصحاب میکنی.
چه تنجیزی ها؟
چه تنجیزی ها؟ نه فرقه بسه، این خیلی طبیعی سنج وضعیت سفیده، وضعیت فرسی، وضعیت خرمز نیه، الان تعلیقی چرا حساس شدی بشه؟ مفهوم شد؟ کمانی که بعدا عبارت آخون همینا، من دارم به قرینه دو پاراگراف جلوتر عبارت معنا میکنم. لذا لو شکل مکلف و فی مورده در عنب لعجل طرف به بعض الحالات علیه بشه زبیب شک فی بقاء جمیع احکام انا من التعلیقیت و التنجیزیه ففی ما صح استصحاب احکام المطلقه صح استصحاب احکام المعلقه. اولا فرق بینه، اگر احکام مطلقش درست احکام معلقش هم درست، اگر واقعا عنب فرقی با زبیب
نداره
هم احکام مطلقش درست هم احکام معلقش. بچه ها با توضیح که بیرون گفتن شما عنایت کردید مسئله بس اصلا ربطی به مسئله تفاوت عرفی عنب و زبیب نداشت. قصه باب ربط به چی داشت؟ به عدم تحقق
موضوع،
عدم تحقق حرمت و نبود یقین سابق. اما با این حالا ریشه شکمون چیه؟ تبدیل عنب به زبیب با توضیح کبیرون دادم. اما نه الان اینجا آقای آخوند، الان ببینید از آخوند به بعد این بحث انصراف پیدا کرده به مسئله وحدت موضوع در حالی که گیر تو یقین سابق بوده. این توضیح که از بیرون دادم روون بود، اما این جمله آخوند، این جمله آخوند بعدن سبب انحراف تو بحث شده. یعنی بعدیا دیگه همه رفتن سر این که حالا بگیم عنب و زبیب یکی هستن یا یکی
مثلا
آخوندیست
بعد
از
شیخ که
وقت نظر بودید. نه شیخم اوورد که دعوا رو وحدت موضوع نیست رو یقین سابقه،
یه
پاراگراف طبعا سید ریاض، اما نه از صدر عبارت الان آخوند داره بحثو به ایور سوق میده انگار که نه فقط مشکلی که داریم دعوای وحدت
موضوعه.
ففی ما صحه، هر جایی که صحیح است استصحاب و احکام المتفق.
از ما فکما داره اصلا دیگه پاورقه نداره فیما.
من عبارت فی ما صحه
ما برم به اون در حوال و رسول و منتحدلایه
فی ما
کمال و فی غیره ما
کما هم باشه همینه، کما هم باشه همینه، فرق نمی کنه.
نه
فرق
نمی کنه، خیلی
فرق
می کنه
فی ما باشه یا فکر
نمی کنه. همونجوری که ما اصحاب
فی ما هست شما
کنید احکام احکام اندیزی و استحساب می کنیم احکام تعلیم هم استحساب می کنیم
ولی اگه فی ما باشه حرف شما باشه درسته ولی با کما نمی سازه.
اشتباه کردم، راست میگی با کما دیگه یعنی این ظهور نداره، راست میگید حرف و حل حق و معکم. خب پس قابل نیستم فکما، من فیما دارم
توی حقاق و اصول و منتحد درایه
فقط این درایه نسخه
همه اشعاری
دارم. فقط تو اونا گفته کما،
این دوجا گفته کما با اون اصلی هستی که همون خلق
تو نسخه
زارم تو نسخه اصلی باید همون فیما باشه.
همه یه
نسخه من فکر کنم میگید که فقط تو منتحا فیما هست.
نه اقوال
ها ها ها
منتها که سوابق گرفته فقط تو هر مورد با تو
اینجوریه. ولی تو من دیگه ما هم چیزی که تو حقایق
منتها
کما بردم.
اما اگه فیما باشه میشه حرف من فیما درستتر با ظاهر عبارت. الان پاراگراف جلوترش میخونم، الان یه دو پاراگراف جلوتر داد میزنه آخون همین فیما عرب میگه. الان بخونم عبارتو ففیما صحست صاب و احکام المطلقه. آقای خسرو بگی من قبل ببین عبارت نراقی آخون نپرداخت، منم نوکر کفایم نپرداختم بشه. اما الان اینجا آخون میپردازه، اینجا پدرمون در میه، اینجا با بپردازیم بشه. بالاخره خصائص کتابا با هم متفاوته، نراقی اونجا خوب پرداخت، تعلیقی اینجا آخون داره خوب میپردازه. ففی ما صحست صاب احکام المطلقه صحست صاب احکام المعلقه، یعنی بلا فرقه، هیچ فرقی ندارن با هم. چرا؟ لعدم الاختلال بذالک، ذالک چی؟ معلق شدن. فی معتبر فی قوام الاستصحاب من الیقین ثبوتا و شک و بقا. میرسه اسم حدد موضوع میدینید؟ نمیاد میبینی آجا؟ خیلی خوب
ستا
جان
تعلیق توی
حکمه
همین
تروبه بعض از حالات
حکمه
منشأ شکمون تروبه بعض حالاته، اما اصل تعلیق قضیه تعلیقیه است، اونم قضیه تعلیقیه که موضوع نداره الان، چون حکمیه کلیه میخوایم بگیم.
خب تو رو به حالت زبیب مثلا حکم معلقه
چی؟
استثبار
معلقه
چی؟
حرمت اداخله، حرمت اداخله، درست شد؟ خب
مثلا یه فرمه این دوتا رو چی میشه؟ تو چیز؟ وقتی سکمه باشه یا سیما باشه؟
یکم نگرش دارید الان جلو تا پاراگراف آخره که بخونم برمیگردم اینا رو با هم چفت میکنم واضح در میشه. و توهم و بریم استدلال ریاض، توهم انه لا وجود للمعلقه قبل وجود ما علق الحكم عليه، دوستان این فیماه با اون عبارت بعدی من که میخوام اینا ریاض، اما اون دوتا عبارت که مال خدا خوندن چه میکنه؟ فقط بگم چه میکنه. این از اون بیتای محمود کریمیه که در روز باید باش سینه بزنیم گریه کنیم، دامن کشان رفتیه تو، خیلی قشنگ میشه که اگر شد کما و اگر شد همون نگاه عادیمون اصلا بس از ارزش میفته. یه جمله میگم آقای تقوی شأن نزول برای فردا، اگر کسی با عبارت کفایه سیر کنه، دیدید صدر عبارت آخون گفت کما لا اشکاله ولایم بقل اشکاله عیزه، جلوتر هم میگه هو و هو بدیهیه، هو تنجیزی و هو این تعلیق دوتاش بدیهیه. خسرو بگی مفهومه؟ خب بالا هم چجور معنا کردن مشروط مطلق؟ مشروط مطلق رو چجور معنا کردن؟ گفتم مشروط مطلق باب تقسیمات واجب. بعدن میرسیم جلوتر، یعنی آخون میخواد اینه بگه، بگه بزرگوار اگر استصحاب تعلیقی قبول نکردی، یعنی در واقع کلام در قوه کلام امین استرابادی استصحاب احکام کلیه را حجت نمیدونی. اصلا دعوا منحصر به مصداق العنب یحرم اذا غلا نیست. چرا؟ چون جمعی احکام شرعیه ما مشروط به عدت من الشرائط، حداقل بلوغ عقل و قدرت، همه خطابات شرعیه ما مشروطن معلقن. اگر تو این انکار کردی نمیدونی رو چه شاخه شاخه رو میبوری، دوباره باید بریم سراغ حرف و محقق خویی. حقیقت قصه اشکال چیه؟ اگه اشکال ریاض درست باشه موضوع نداره، وجود خارجی نداره، تمام احکام شرعی کلیه ما موضوع خارجی نداره.
نه ولی تکلیفیه
وضعیه
که
از باشه، حالا تکلیفیت حالا بذار وضعیت، حالا ببین وضعیت هم ببین چه کارش میکنم برات. الان گرفتی؟ آخون ببین، آخون اول با یه بداهت اومده هیچ لا فرق بینه تعلیقیت و تنجیز. او برشو من میگم و اذا کان فرقون فیلزمو که همه رو بزنی خراب کنی، چون همه فی الواقع مشروطن. یه همون مشروط مطلقیه که ابواب تقسیمات مفهومه. دارم چی میگم خسرو بگی؟ امین مرتضی خیلی دوباره برسیم به حرف محقق خویی، استصحاب در احکام قبول نداریم. بابا ما از روز اول تو احکام گیر بودیم بچه ها، اونجایی که گفتم بهتون وحدت موضوع خارجی چجور میخواییم درست کنیم، وحدت متیقن و مشکوک چجور میخواییم درست کنیم، تو موضوع خارجی ما مشکل نداریم. خصوصا بگیم مصب به حرف نراقی هم همینه، همین بحث قدیم آفرین. میگه بابا وقتی رفتی تو اعتبار، اعتبار باید جعل کنه هو هویتو تا این همانی برقرار بشه. تو امور تکوینی خارجی خارج ضامن وحدتته، وحدت بین گذشته و آیندت، اما تو امور امور اعتباری جعل باید بیاد. همین که تو جعل نداشته باشی وحدت موضوع نداری. این مصب به حرف نراقی. رفقا کلش محقق خویی خوب اینه فهمیده، همه رو مخرج و مشترکاشون رو گرفته به هم وصل کرده، گفته ببین نمیشه استصحاب در احکام قبول کنی، هر طرف شو بگیریم یه طرفش میخوره زمین آخر. از تو استصحاب احکام تعلیقی بیایم عمقش میخوره به احکام، از تو زمان و زمانیات نراقی بیایم عمقش میخوره، از تو وحدت موضوع بیایم، هر طرف بیایم عمقش به همین جا میخوره آخر. این ته ای که عادل از اول میگفتم محقق خویی، میگفتم تو عدله که بودیم گفتم بخاطر همین محقق خویی گفته استصحاب احکام نه، البته این بخشی هم الان دوباره تو نرم گفتم این بخشی حرف محقق خویی، محقق خویی معدل کلشو گرفته بعد گفته نمیشه تو روایات درش بیاریم. ولو من جانب واحد نگاه کنیم شاید بتونیم حل کنیم، اما من جمعی الجوانب که نگاه کنیم نمیشه. حالا شما برای فردای من این واجب مطلق مشروطی که گفتم یه نگاهی بکنی تو رو خدا، بحث موضوع و متعلق، فرق موضوع و متعلق، رجوع قضایای حملیه به قضیه شرطیه، خطابات تنجیزی به خطاب شرطی برمیگرده که تو باید مفاهیم خوندید، تو مفهوم بس خوندید، تو مفهوم لغت خوندید، اینم یه نگاهی بکنید باتون باشه، و فعلیت درجه یک و دو آخوندم یادتون باشه که راحت با عبارت کار کنید میشان بکنید.